است. یعنی شخصی که سالیان سال تو ایران داره زندگی میکنه، حالا هرچند که در واقع اتباع تا الان برای بحث مالکیت اموال غیر منقول و در واقع اموال حتی منقول هم، یه بخشی از اموال منقول هم برای بحث مالکیتشون یه مسائلی هست، ولی به هر حال اینا اینجا زندگی میکنن و اخذ وثیقه یه مقدار غیر منطقی هست و شاید واقعا برای تحققش یه مقداری سخت باشه.
یعنی اصلا میفرمایید نباید باشه یا باید سازوکارش تعلیم؟
نه نه، اصلا اساسا گرفتن وثیقه برای کسی که سالیان سال تو ایران حضور داره غیر منطقی هست. برای اون کسی که جدید میخواد بیاد، آره شرط منطقی هست چون میخواد برگرده و در واقع کسی که تو ایران هست، یعنی ناگهان این بحث برمیگرده به همون این که گفتیم یه تشتتی تو روح کلی این قانون وجود داره. یعنی ظاهرا مثلا قانون نوشته شده بعد هی در واقع جریان‌ها و افراد و در واقع حالا
عوامل مختلف
هی اومدن یه چیزایی برش تحمیل کردن، بعد این در واقع یه مقداری نچسب هست به این به طرح اصل کلی این قانون و این مشکل ایجاد میکنه. در واقع به نظر میرسه که این یه مقداری غیر منطقی هست. بعد ضمن این که حالا یک جای دیگه هم بحث سرمایه گذاری و باز دوباره مطرح میکنن، هم یه شرایطی رو داره ایجاد میکنه که عملا باز دوباره سرمایه گذاری هم میخواد محدود کنه.
تشکر میکنم از جای زهرایی. یکی از نقدهای دیگه که ممکنه به این قانون وارد بشه رو در فرمایشات شما شنیدیم که بحث اخذ وثیقه باشه. با شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه بر مدار قانون. فاصله بگیریم و بعد خدمت جناب دکتر کوشا خواهیم بود.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم. بحث ما بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت هست و خدمتتون از کارشناسان این حوزه جناب زهرایی و دکتر سامان مسلمین کوشا هستیم. نکات ابتدایی جناب زهرایی رو شنیدین، جناب دکتر کوشا خدمت شما هستیم و نکات شما رو هم بشنویم.
بله، همچنان که حالا در صحبت‌های قبلم بود، من با تعبیر نقد موافق نیستم. نکات که عرض میشه این اصلاح، نکات اصلاحی قانون به منظور بهبود و بهتر شدن قانون هست. در همین راستا صحبت‌های مطرح خواهد شد. من مایلم در این فرصت دو تا غایب قانون رو اینجا مطرح بکنم. در قانونی که الان در دست بررسی و تکمیل و اصلاح هست، ما دو تا غایب داریم که خیلی لازم است حاضر باشه در قانون. یکی از اینا زیرساخت‌های فنی هست. از فناوری‌های روز برای ساماندهی بهتر میشه استفاده کرد. الان بسیاری از فرآیندهایی که در قانون پیش بینی شده به صورت سنتی ارجاع به دفاتر کفالته که هم زمان میبره، هم هزینه میبره و هم مشکلاتی به لحاظ حضور و تجمع جمعیت مهاجرین ایجاد میکنه. در حالی که بسیاری از اینها با توجه به مرکز داده و دیتابیسی که اونجا شکل میگیره قابل استعلام باشه، بسیاری از این فرآیندها تسهیل میشه و سازگارها بهتر میشه. و غایب دومی که در قانون به نظرم باید مد نظر قرار بگیره فرایندهای قضایی و دستگاه قضا هست. بسیار از مواردی که اشاره شده حد اکثر به کمیسیون تخصصی ارجاع شده، در حالی که اون سازگارها میتره که یه فرایند قضایی رو طی بکنه. همین مسئله بازگشت یا استرداد یا به تعبیر ردمرز که الان هم در دستور کار هست و در قانون هم پیش بینی شده، اینا رو به خاطر اینه که از سلیقه انگاری جلوگیری بشه یا یک امر سلیقه‌ای نشه این باید فرایند قضایی داشته باشه و یک میکانیزم و سازگار قضایی رو طی بکنه و چه بسا کشورهای دیگه هم همین کار رو میکنه. وقتی شما میخواید یک مجموعه غیر قانونی رو جمع بکنید، رد مرز بکنید، یه دادگاهی ولو به صورت موقت و مختصر و فوری تشکیل میدن و بر اساس نظر دادگاه و حکم قضایی اخراج میکنن. این الزام آورتر تا اینه که جمع بکنن و همینجور رد مرز بکنن. به نظرم این دو تا غایبه که الان نام برده شد در قانون دیده بشه به کامل شدن قانون کمک خواهد کرد.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر پوشا و شما شنوندگان که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید.
برمدار قانون
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته‌ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و به بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت می‌پردازیم. در این بخش دعوت می‌کنم گفتگویی که توسط همکار محترممون جناب آقای صالحی در مورد قانون سازمان ملی مهاجرت صورت گرفته رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما عزیزان شنونده. تشکر میکنم از همکاران محترم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادند. با توجه به موضوع برنامه، طرح ساماندهی امور مهاجران که الان در مجلس شورای اسلامی مطرحه و کارشناسان محترم هم در این مورد صحبت میکنن، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ولی الله بیاتی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بیاتی سلام، تشکر میکنم که در این ارتباط تلفنی شرکت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جنابعالی همکارانتون و شنوندگان محترم.
تشکر. خب همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه برمدار قانون طرح ساماندهی امور مهاجران هست که الان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسیه. در برنامه گذشته با جناب عالی ارتباط تلفنی برقرار کردیم، در مورد محتوای این طرح صحبت کردید. الان هم با توجه به این که این طرح یعنی ساماندهی امور مهاجران در کارگروه مربوطه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تحت بررسیه، بفرمایید در مورد روند این بررسی و مباحثی که در این کارگروه مطرحه.
بله، خب بحث مهاجران یکی از دغدغه‌های امروز مردم هست و طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های مختلف، اداره کشور، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، براجا و سایر دستگاه در کمیسیون در دست بررسی است. البته این طرح در دوره 11 هم به مجلس ارائه شد، مصوب شد در کمیسیون، اما فرصت این که در سن تر بشه نشد.
بله.
در این طرحی که الان به عنوان تأسیس سازمان ملی مهاجرت هست، همه نواقص قانونی که تا الان وجود داشت برطرف شد.
بله.
ما در این طرح اومدیم از زمانی که فرد وارد کشور میشه تا زمانی که خارج میشه رو پیش بینی کردیم. کارشناسان از دستگاه مختلف حضور دارن، نقطه نظراتشون رو میدن و در کارگروه در حال بررسی است. البته دولت دنبال این است که تغییراتی در این ایجاد بکنه، اما ما کارشناسا رو دعوت کردیم تا نظر دولت هم بگیریم. به اصطلاح باید همه همکاری کنن. این سیستمی که ما داریم در قانون تشریح میکنیم میتونه خیلی از این مشکلات رو حل بکنه. یه بخشی ما داریم مهاجرین فعلی که اینا به صورت قانونی در کشور ما هستن و قابل کنترل هستن. یه بخشی هم داریم الان که آمارای بالایی میدن، متاسفانه مهاجرین هستن که اینها به صورت غیر مجاز در کشور ساکن هستن. اینا ما با تصویب این قانون دنبالی نیستیم که اینا رسوب کنن و در کشور ماندگاری داشته باشن. اینا مطابق قانون جدید باشون برخورد میشه، اگر شرایط لازم داشته باشن میمونن، وگرنه از کشور اخراج میشن. و در به اصطلاح ساعت کلان یک شورای هماهنگی تشکیل دادیم با حضور 9 وزیر و 18 تا عضو که طبق قانون مصوبات میشه مصوبات هیئت وزیران. در استان ها هم هیئتهایی را تشکیل دادیم تحت عنوان کمیسیون مهاجران که اونجا این کمیسیون در اصل تصمیم گیری میکنه برای حالا اجرای این قانونی که خدمتتون عرض کردم.
ممنونم آقای دکتر بیاتی، تشکر میکنم که در این ارتباط تلفنی شرکت کردید. اگر نکته پایانی هست بفرمایید استفاده کنیم.
به هر صورت اون چیزی که امروز باید دستگاه ها کمک کنن اینه که یک قانون جامع و کاملی ما برای همه کسانی که میخوان در کشور تردد کنن داشته باشید. مقایس قانونی داریم الان، مثلا انسداد مردا هست که خب همزلو داره انجام میشه. دستگاه زیرفت هم باید همه در راسته تصویب یه قانون جامع و کامل همکاری کنن که امیدواریم این قانون زودتر در مجلس تصویب بشه.
ممنونم آقای دکتر بیاتی، تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید.
تشکر از شما.
تشکر میکنیم از همکار محترممون بابت گفتگویی که با نماینده محترم مجلس ترتیب دادند. و در ادامه مباحث خدمت جناب آقای زهرایی هستیم. جناب آقای زهرایی، برخی از خلأهایی که ممکنه در قانون وجود داشته باشه رو جناب کوشا مطرح کردن و خب نکات محوری و خوبی هم بود. دوست داریم دیدگاه شما رو هم باز در این باب بشنویم.
یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون بحث سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذار خارجی و امتیازاتی هست که در این قانون در واقع براش لحاظ شده. یکی از باز دوباره موارد مثبت دیگه که در این قانون ذکر شده، ماده 3 بند 18 صدور پروانه تأسیس و فعالیت مؤسسات حقوقی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، اقتصادی، فرهنگی و سایر مؤسسات حسب مورد و بر مبنای مصوبات شورا بطبع خارجی در حوزه مهاجرت هست، که این هم از اون در واقع ویژگی های مثبت این قانون هست. ولی ای کاش اینجا محدودش نمی کرد به حوزه مهاجرت، چون یک مرتبه کل اینو محدود میکنه به حوزه مهاجرت.
یعنی چی محدود به حوزه مهاجرت؟ یعنی فقط افرادی که اینجا مهاجر هستن
میتونن؟ نه نه نه، اینجا میگه که در حوزه مهاجرت، یعنی صدور پروانه تأسیس این مؤسسات در حوزه مهاجرت. یعنی اگر میخواد مؤسسه اقتصادی هم هست در حوزه مهاجرت باشه. این خیلی کلمه یه مقداری ظاهرا زائد به نظر میرسه. این حوزه مهاجرت داره محدودش میکنه تمام این فعالیت ها رو به حوزه مهاجرت.
خب مثال بزنیم، مثلا تأسیس مثلا یک مجموعه مثلا ورزشی یک در حوزه مهاجرت یعنی چی؟
خب همین دیگه، یعنی اصلا غیر منطقیه. در مثلا تأسیس در واقع مؤسسه ورزشی، یعنی آیا ما این میخواد ورزشکار مهاجر بفرسته جایی یا نه؟ یا میخواد این زمینه سازی فعالیت مهاجر تو حوزه ورزشی رو فراهم کنه. این حوزه مهاجرت یه مقداری زائده، چون اینا اونجا اولش میگه اینا داره این بند قانونی داره در مورد مهاجرین صحبت میکنه، و وقتی در باره مهاجرین صحبت میکنه این حوزه مهاجرت
میتونه
رهزن قیده میشه. آره، یه قید خورده برای کل اینها. و حتی اینجا حتی به نظر میرسه که مثلا حتی فعالیت سیاسی هم قابلیت این داره که اینجا قرار میگرفت، چون ما طبق اصول متعدد قانون اساسی که در واقع دفاع از مستضعفین جهان نمیدونم این یا امت تحقق امت واحده اینها هست، اونجا این ویژگی سیاسیش لحاظ میشه. مثلا قبلا هم اینطوری بود که مثلا حزب الله، حماس، اینا اینجا دفتر دارن و اینها هم در واقع حضور غیر ایرانی هست در ایران و به هر حال بعد فعالیت‌های
سیاسی هم بله بالاخره باید در این قانون مورد توجه قرار بگیره.
فعالیت دفاتر سیاسی در واقع غیر ایرانی در ایران حالا میشه براش یه قید زد علیه امنیت جمهوری اسلامی نباشه یا علیه فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی انجام ندن. میتونه اینطوری قید بخوره که در واقع فقط تو حوزه مأموریت خودمون کشور باشه و به هر حال به این هم اجازه داد.
تشکر میکنم از جناب زهرایی و بیان برخی از امتیازاتی که در قانون توجه شده و البته با اشاره به اون نکاتی که ممکنه به عنوان نقد مورد توجه قرار بگیره. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که با برنامه برمدار قانون ما رو همراهی میفرمایید. فاصله بگیریم و بحث رو خدمت کارشناس دیگه برنامه جناب دکتر کوشا ادامه خواهیم داد.
برمدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و خدمت دو تن از کارشناسان حوزه مهاجرت و بحث ما بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت است. جناب دکتر کوشا، برخی از امتیازات قانون رو جناب زهرایی بیان کردن، از جمله امکان سرمایه‌گذاری مهاجرین. ناظر به این بند اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
برای همچنان که اشاره شد، یکی از امتیازات که میشه برای این قانون حساب کرد بحث امکان سرمایه گذاری در قانون هست و پیش بینی شده. منتها نکته‌ای که میشه مطرح کرد این هست که تعیین مبلغ سرمایه گذاری به شورای هماهنگ مهاجرت واگذار شده. این تعیین مبلغ خودش محدودیت ایجاد میکنه. قاعدتا باید سرمایه گذاری هرچی بیشتر و با هر مبلغی به لحاظ اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی ایران هست. من همین بحث رو که حالا در بحث سرمایه گذاری مطرح شد پولی میزنم به سایر مواردی که هست. این یک ابهام هست به لحاظ مفهوم شناختی تو مواد قانون. تو سایر موارد هم این هست. یکی از امتیازاتی که باز هم در قانون مطرح شده و میشه اصلاح بشه بحث خدمات هست. این در موارد زیاد این ابهام ها در خدمات که در قانون پیش بینی شده، خدماتی که به مهاجرین ارائه میشه، اینا قابل ذکر و بررسی هست. مثلا در ماده 17 بند 2 درآمد کافی ذکر شده، اما مشخص نشده این درآمد کافی یعنی چی، چه مقدار، چه مبلغی. در ماده 17 بند 6 مؤثر بودن محکومیت کیفری نام برده شده، اما توضیح داده نشده که این محکومیت مؤثر کیفری به چه معنی هست. یا در ماده 17 بازم بند 5 حضور متناوب و متوالی یکی از امتیازی دریافت اقامه ذکر شده. خب باز هم ذکر نشده این حضور متوالی و متناوب به چه مقداره، چند باره. اینا ممکنه بعدن تو فرآیند اجرا مسئله ایجاد بکنه. و همچنین در ماده 21 قانون امکان طرح دعوا رو برای افراد مقیم به عنوان یک امتیاز لحاظ کرده که خیلی هم خوبه. منتها یک ابهامی که اینجا به وجود میاد این است که این افراد مقیم طبق تعابیر متداول این افرادیه که اقامه گرفتن و غیر کسانی هست که با ویزا وارد شدن و ویزای تردد یا گردشگری دارن و به صورت موقت اینجا حضور دارن. حالا اگر امکان طرح دعوا فقط برای افراد مقیم باشه، افرادی که به صورت گردشگر، زائر و به صورت موقت وارد جمهوری اسلامی ایران میشه، بر اساس این قانون امکان طرح دعوا ندارن. این خودش یکی از مسائل واقعا. به همین ملاحظاتی گفته شد، به نظرم بعضی جاها برخی مفاهیم نیاز به توضیح داره. حتی در ماده 9 بند 19 نسخه قدیم ترش تعبیر جرم فرهنگی بود که این جرم فرهنگی یکی از مفاهیم تازه هست که در قانون و خیلی میتونه ابهام داشته باشه. اصلا مگه جرم فرهنگی داریم؟ مگه میشه جرم فرهنگی رو تعریف کرد به لحاظ قانونی و فرایند قضایی و حقوقی؟
تشکر میکنم از جناب دکتر کوشا و بحث جذابی که مطرح شد. و با توجه به اینکه قانون سازمان ملی مهاجرت همکنون در کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال بررسی است، نکات کارشناسی که مطرح میشه میتونه خیلی مؤثر باشه در اینکه برخی از خلأهایی که در قانون وجود داره انشالله برطرف بشه. از شما شنوندگان محترم هم که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی میکنید تشکر میکنم. فاصله بگیریم و بخش پایانی نکات کارشناسی عزیزان رو با هم دیگه بشنوید.
بر مدار قانون.
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و وعده کردیم که بخش پایانی نکات کارشناسان رو بشنویم. جناب زهرایی در خدمتتون هستیم.
یک نکته‌ای که باید حالا در آخر ما بهش بپردازیم اینه که بحث مفصلی میشه در مورد این که در واقع ما وقتی نگاه فرصت داریم در واقع به بخشش به منافع اقتصادی برمیگرده، یعنی اون رو کرده اقتصادی خیلی غلبه پیدا میکنه و به هر حال مثلا دو تا موضوع رو مطرح میکنن، یکی همین بحث این که سرمایه گذاری در واقع اتباع از منابع کشور استفاده میکنن، این منابع رو که استفاده میکنن بعد در نهایت او ارزش افزوده ای که پیدا میکنه حالا به عنوان حقوق دستمزد یا درآمد اینو از کشور خارج میکنن، یعنی تحت عنوان ریمیتنس ازش یاد میشه که این مبلغ هنگفتی هست و این خارج میشه. خب ناکنید بری راهکار مهمی که برای این قضیه وجود داره و کشورهای دیگه هم در نظر گرفتن بحث امتیازاتی که به شخص داده میشه که این شخص در واقع ادغام بشه و وقتی ادغام بشه در واقع دیگه این خروج سرمایه اتفاق نمیفته. هرچند ما در مورد اتباع افغانستانی که بخش زیادی در ایران وجود دارن واقعا آمار درست و دقیقی وجود نداره که چه میزان سرمایه رو از ایران خارج کردن، ولی چون یه بخشی هم اینا در واقع افرادی از اعضای خانواده اینها بوده که به دلیل مشکلات اقامتی که ما براشون فراهم کردیم از ایران رفتن کشور ثالث و دارن اونجا کار میکنن و از اونجا داره سرمایه میاد داخل، یعنی اونها دارن برای خانواده هاشون تو ایران هم مبلغ میفرستن و مبالغ میبرزن و ما اینو نادیده میگیریم. این به دلیل سیاست های در واقع مهاجرتی ما بوده که این اتفاق افتاده، یا به هر حال اون خدمات بانکی که ما ارائه کردیم محدود بوده برای اینا و در نتیجه امکان حواله از طریق این سیستم بانکی خودمون رو فراهم نکردیم که در واقع سرمایه رو در ایران رسوب بده و در واقع کشور از منافعش استفاده بکنه و بشه قابل ردگیری و ردیابی و اینها باشه. ولی چیزی که مشخصه میزان سرمایه گذاری با عددهای کلانه که در واقع اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد سال 1402 یه سرمایه گذاری میلیارد دلاری در ایران به وسیله اتباع افغانستانی. این فرصت بسیار مهمیه تو شرایط تحریم، هم از نظر تعداد هم از نظر میزان بالاترین نرخ سرمایه گذاری در ایران داشته و این بخشش اگر ما بخوایم اینو تثبیتش بکنیم با توجه به این قانون قاعدتاً باید بحث استملاک رو در واقع در نظر بگیریم برای اتباعی که در ایران زندگی میکنن و یک مدت طولانی در ایران بودن، قاعدتاً باید از بحث استملاک کمال استفاده رو ببریم و این امتیاز رو بدیم.
تشکر میکنم از جناب زهرایی و نکات پایانی ایشون. نکات پایانی جناب دکتر کوشا رو هم با هم بشنویم.
در مورد صحبت هایی که حالا آقای دکتر زهرایی فرمودن، بنده خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی عرض کردم، به منتها الیه میرسه و اون منتها الیه اینه که از قانونگذاران محترم، از سیاستگذاران محترم و همچنین مجریان نهایت عزوز گرامی جا داره خواهش بکنیم به مسئله مهاجرین نگاه فرهنگی داشته باشن، نگاه ظرفیتی داشته باشن، از نگاه های مختلفی و مطالعات متفاوت به دست میاد که مهاجرین نه اینه که تهدیدهایی توش نباشه، مسائل رو ایجاد نکنه، حتما این تهدیدها کم و بیش هست، منتها مهاجرین ظرفیت دارن، ظرفیت هایی در جامعه مهاجر وجود داره که به نفع جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی 1300 تا یا بیش از 1300 تا پزشک داره در این جامعه فعالیت میکنه یه ظرفیت، وقتی بیش از 15000 تا عالم دین اینجا دانش کسب کردن، اینا تخصص کسب کردن و اینجا تربیت شدن، اینا هر موقعی در هر شرایط به جامعهشون برگرده این برای جمهوری اسلامی ایران یک امتیاز، یک فرصت. بیش از 2000 تا فعال اقتصادی رو که دکتر زهرایی هم فرمودن که اینا تعداد فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری مهاجر افغانستان در ایران بیشتر از هر کشوریه، اینا خودش فرصت هست. همین دانش آموزانه که کم و بیش صحبت میشه مسئله ایجاد کرده به لحاظ اینه که تراکم کلاس ها، کم بود معلم. خب من همین رو یه فرصت میدونم، وقتی 700 هزار دانش آموز در ایران هست، خب یعنی 700 هزار دانش آموز آماده تربیت برای جمهوری اسلامی ایرانی که میتونن تربیتشون بکنن و بعد تبدیلشون بکنن و سرمایه های بالقوه و ظرفیت های آینده، انشالله که این اتفاق بیفته.
ممنونم از کارشناسان محترم برنامه و از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ما را همراهی کردید و بحث مهم قانون سازمان ملی مهاجرت توجه کردید. ما در این جلسه برخی از امتیازات و مزایای این قانون رو از جمله امکان سرمایه‌گذاری خارجی، صدور پروانه تأسیس مؤسسات مختلف از جمله حقوقی، ورزشی و غیره رو مورد توجه قرار دادیم و البته برخی از خلأهایی که در قانون وجود داره مثل فرایندهای قضایی و لزوم نگاه فرهنگی به مهاجرت و توجه به ظرفیت مهاجرین اشاره شد. از شما شنوندگان محترم که تا پایان ما رو همراهی کردید تشکر می‌کنم و تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام تو من سر بلند زمینم، به نام تو من سر فراز زمانم،
به نام تو من سر فراز زمانم،
به یمن تو ای زادگاه دلیران من امروز بر قله آسمانم. تو را می ستایم که بر اوج عزت همیشه تو را چشم تاریخ دیده،
همیشه تو را چشم تاریخ دیده،
حدیث وفا بود و مهر و مروت هر آن قصه ای که از تو دنیا شنیده. تو را قبله معرفت مهد غیرت، تو را می ستایم که جان از تو دارم، به چشم جهانگر عزیز و بزرگم، نشان از تو دارم، نشان از تو دارم، شد آینه راد مردان تاریخ، شکوه روح شگرف دماوند ایران، نشانی ز بیتابی عاشقان است، تپش های امواج اروند ایران.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تلقین کن حمید جان، تلقین کن. تو نمیدونی قدرت تلقین چقدر زیاده، مرده رو زنده میکنه.
آره آخه چجوری تلقین کنم؟
وای کاری نداره که، تصور کن اون گوشه یه شومینه گر رو گر داره میسوزه، خونه هم شده یه پاس سانا جکوزی. آره
میگم خب حالا این سرما رو با چهار دست و لباس پتو و تلقین تحمل کردین، این شکم خواهی رو چی کار کنیم؟
ببین صبر اومد، فکر اونجاش هم کردم، الان یکم خیار و گوجه و پنیر میارم میذاریم تو سفره، تصور میکنیم مرغ بریونه، بعدم به نیت مرغ میخوریمشون. ها چطوره؟
من حواس یه چایی کردم تو این سرما، یه دونه چایی میشه؟
آخ 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 آیی گفتی چایی، چایی. آهان یادم اومد، اون چای ساز برقی قدیمی بود از جهازم، یادته؟ الان میرم پیداش میکنم، صبر کن میرم پیداش میکنم. خوب شد گفتی.
جدی؟ پس سری برو، برو بگرد پیداش کن که خیلی شایی لازم.
باشه باشه، اجازه بده الان میرم. ای بابا این پتوه دورم نمیذاره که راه برم. صبر کن.
میگم فرشته من چند روزه هموم نرفتم دیگه، با این وز نمیتونم برم اداره. موهام از کثیفی چسبیده به سرم.
خب فردا کلاه سرت کن دیگه، اوت کلونم بیشتر بزن که جلوی همکارات بوی بدی ندی.
آها فکر خوبیه. میگم